کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: شور و اشتیاق برای برترین بودن خدا، بخش دوم. نویسنده: جان پایپر. مروری بر پیغام شور و اشتیاق برای برترین بودن خدا، بخش اول. خدا خدا محور است. دیروز که می کوشیدم تا کوه یخی را آتش زنم و شور و اشتیاقی را در همگان بیافرینم تا خدا را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهند و این موجب وجد و شادی امتها گردد، سعی من بر این بود تا این نکته را روشن سازم که هر کاری که خدا انجام می دهد برای جلال نام خودش انجام می دهد. خدا خدا را بزرگ می نماید. در کل جهان هستی هیچ دلی به اندازه دل خود خدا برای خدا نمی تپد و شور و اشتیاق ندارد. این نکته اصلی بود و این گرد همایی آنطور که من متوجه شدم درباره شور و اشتیاق خدا برای خودش است. هر کاری که او انجام می دهد از آفرینش تا پایان جهان همه را با این دیدگاه به انجام می رساند که جلال نام خیش را نمایان سازد و آن را حفظ نماید. دومین نکته پیغام دیروز این بود که خدا محور بودن خدا حاکی از بی‌محبتی نیست. دلیل اینکه خدا در برافراشتن خیش به این شکل بی‌محبتی نشان نمی‌دهد این است که شناخت خدا و غرق ستایش و پرستش او شدن همان چیزی است که روح و جان انسان را سیراب می سازد. طریق حیات را به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. مزمور 16 آیه 11. بنابراین اگر خدا خودش را تا آن اندازه برمی افرازد که بتوانیم او را آن کسی که هست ببینیم و این دیدن جان ما را سیراب سازد، پس خدا تنها وجود در کل جهان هستی است که خود برافرازیش بالاترین فضیلت و اساس محبت می باشد. ولی شما نباید در این مورد از خدا تقلید کنید. هرقدر خود را برای دیگران بیافرازید تا از معاشرت با شما لذت ببرند به ایشان محبت نمی کنید، بلکه بی محبتی نشان می دهید. زیرا مانع از آن می شوید که تمام توجهشان معطوف به تنها کسی باشد که می تواند جانشان را سیراب گرداند. پس ما نباید در خدا بودن خدا از او تقلید کنیم. فقط و فقط خدا یگان وجود مطلق و منحصر به فرد در کل جهان هستی است که خود برافرازیش اساس و زیربنای محبت است. اگر او خدا است، باید به این صورت عمل کند. ما می خواهیم محبت خدا همانند محبت انسانها باشد و دیگران را در مرکز قرار دهد. اما خدا نمی تواند این گونه عمل کند و باز هم خدا باشد. او در خودش بی نهایت ارزشمند است. غیر از خدا، خدای دیگری وجود ندارد. بنابراین به صراحت بگویم که خدا انتخاب دیگری ندارد جز اینکه پرشکوه و پرجلال و خودکفا و برای همه چیز بسنده و بی‌نیاز از شما باشد. این زیربنای فیض است. ولی اگر شما بخواهید در مرکز فیض باشید، آن فیض دیگر فیض نیست. فیض خدا محور فیضی بر مبنای کتاب مقدس است. شادی من در خدا این نیست که مرا مرکز جهان هستی سازد. شادی من این است که خدا تا ابد مرکز جهان هستی باشد و مرا به مشارکت با خیش فرا خواند تا در سراسر ابدیت او را ببینم. او را بشناسم، از او لذت ببرم، او را گنجینه خود دارم و در او خوشنود باشم. این پیغام دیروز بود. پیامد خدا محور بودن خدا برای انسان. اکنون به پیغام امروز می رسیم. اگر آنچه تا به حال بیان کردم درست و بر مبنای کتاب مقدس است، پس در زندگیتان پیامدی عالی و تاثیرگذار خواهد داشت و پیامدش این است: وقتی اینجا را ترک می کنید و به کلیسا یا دانشکده هایتان باز می گردید، باید کاری انجام دهید. و آن کار این است که تا جایی که می توانید شاد باشید. در واقع در خدا شاد باشید و این شاد بودن را رسالت خود قرار دهید. پس آنچه به نام خدای قادر مطلق از شما می خواهم این است که با تمام قوایی که خدای قادر مطلق به شما عطا می کند، در پی خوشی خود بودن را رسالت ابدیتان قرار دهید. مشکل من و شما در زندگی این نیست که آن هنگام که باید وظیفه‌تان را انجام دهید در پی خوشی خود هستید. ارزیابی من یا ارزیابی خدا یا ارزیابی کتاب مقدس از مشکل شما این نیست. سی اس لوئیس در موعظه‌اش به نام وقار و سنگینی جلال که موعظه ایست دگرگون کننده زندگی، این را به درستی تشخیص داد وقتی که گفت: مشکل ما این نیست که مشتاقانه در پی خوشی خود هستیم، بلکه مشکل اینجا است که ما خیلی راحت و آسان راضی و خوشنود می شویم. او می گوید ما مانند کودکانی هستیم که وقتمان را به خاک بازی در خاک روبه ها و خرابه ها می گذرانیم. چرا که نمی توانیم تصور کنیم که تعطیلات را در کنار دریا سپری کردن به چه معنا است. مشکل ما این است که به بت‌های حلبی محکم می چسبیم در حالی که واقعیت طلایی پیش روی من قرار دارد. ما خیلی راحت و آسان راضی و خوشنود می شویم. مشکل دنیا لذت جویی نیست، بلکه مشکل اینجا است که آن لذت جویی از اینکه در پی چیزی رود که به راستی مایه خوشنودی است قاصر می ماند. نکته پیغام امروزم این است. و اگر درست و بجا است که در پی این خوشی باشید، پس می بایست صبح که از خواب بر می خیزید مانند جورج مولر پیش از آن که کاری انجام دهید بگویید: دل من باید در خدا شاد باشد، در غیر این صورت برای هیچ کس مفید نخواهم بود. من از اشخاص بهره خواهم برد و سعی می کنم آتش و تهی بودنم را به وسیله آنها سیراب سازم. اگر می خواهید شخص با محبتی باشید، اگر می خواهید آن آزادی را داشته باشید که زندگیتان را برای دیگران بنهید، باید در خدا شاد بودن را هدف خود قرار دهید. پیغام امروز این است: ما خیلی راحت و آسان راضی و خوشنود می شویم. ما آنقدر به لذت‌های ناچیز، موقت، نابسنده و نامراد اندیشیده ایم که گنجایشمان برای شاد بودن پژمرده گشته است و تا آنجا پژمرده گشته است که غمگین بودن را فضیلت به حساب می آوریم و به این شکل دل مرده خود را که نسبت به خدا بی‌حس و بی‌تفاوت است مخفی می داریم. آیا شاهد هستید که چنین اندیشه‌ای تا چه اندازه از حقیقت گریزان است؟ من امروز بر ضد فلسفه رواقیون و بر ضد امانوئل کانت، فیلسوف عصر روشنگری، برخواستم که می گفت: در هر عمل اخلاقی که به جا می آورید، اگر در پی نفع خود باشید، از فضیلت آن عمل می کاهید. اما کتاب مقدس چنین باوری ندارد. چنین باوری پرستش، فضیلت، شهامت و خدا محور بودن را در هر کجا نابود می کند. چنین باوری انسان را می افرازد، آن انسان وارسته ای را که صرفاً وظیفش را به جا می آورد بدون اینکه برای سیراب شدن جانش به خدا بنگرد. شرم بر این باور باد. باشد که این باور برای همیشه از دل ما رخت ببندد. من بر ضد فضای حاکم بر مسیحیت امروزی برخواستم. من حدود 25 سال پیش به این مأموریت مشغول شدم و تا کنون به آن مشغولم و تلاشم این است که خانواده ام را در همین مسیر تربیت کنم، کلیسا را در همین مسیر بنا کنم، درباره آن کتاب بنویسم و در همین مسیر زندگی کنم. حال آنکه اعتراضات آهسته آهسته خود را بروز می دهند و به این شکل شما رشد می کنید. تعدادی از شما به من گفته اید که احساس می کنید این گرد همایی دنیایتان را به هم ریخته است. آری، آن ساختارها و چارچوب فکری در هم می شکنند و انقلابهای کوپرنیکی به وقوع می پیوندند و این آغاز تغییر شما است. شاید 15 سال طول بکشد و اعتراض در پی اعتراض بیاید. در سال 1968 به یاری دان فولر، سی اس لوئیس، جاناتان ادواردز، کینگ دیوید، پولس رسول و عیسی مسیح برخی از این چیزها برایم در حال مکشوف شدن بودند و قالب ذهنیم چنین شکل گرفته بود که اعتراض از پی اعتراض می آید، من عقب نشینی می کنم، سپس به کتاب مقدس مراجعه می کنم، آه و ناله سر می دهم، می گریم، کلنجار می روم، سؤال می کنم، دعا می کنم، صحبت می کنم و آنگاه اعتراضات آهسته آهسته آن رویا را صیقل می دهند. اعتراضات 1. آیا کتاب مقدس واقعا تعلیم می دهد که باید با تمامی دل و فکر و جان و قوت در پی شادی خود باشید؟ یا این فقط روش زیرکانه جان پایپر است که می خواهد با این شیوه از موعظه نمودن توجه را به خود جلب کند؟ 2. پس خود انکاری چه می شود؟ مگر عیسی نگفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند می باید نفس خود را انکار نماید؟ 3. آیا این تعلیم بیش از اندازه بر احساسات تاکید نمی کند؟ مگر نه اینکه مسیحیت اساساً بر محور اراده می چرخد؟ اراده‌ای که به وسیله آن تعهد می‌دهیم و تصمیم می‌گیریم. 4. پس مقوله والای خدمت به خدا در قالب یک وظیفه چطور؟ خدمتی که هرچند هم دشوار باشد و مایل به انجامش نباشیم، آن را به جا می‌آوریم. 5. مگر نه اینکه این تعلیم مرا در مرکز قرار می‌دهد، نه خدا را؟ پاسخ به اعتراضات 1. آیا کتاب مقدس واقعا تعلیم می دهد که باید در پی شادی خود باشید؟ پاسخ من مثبت است. کتاب مقدس دست کم به 4 طریق چنین تعلیم می دهد. الف، با حکم نمودن. به مزمور 37 آیه 4 توجه نمایید. در یهوه تمتع ببر. این یک پیشنهاد نیست. این یک حکم است. اگر باور دارید که زنا مکن حکمی است که باید از آن اطاعت کنید، پس باید از این حکم که می فرماید در یهوه تمتع ببر نیز اطاعت نمایید. یا مزمور 32 آیه 11. ای صالحان در یهوه شادی و وجد کنید و ای همه راست دلان ترنم نمایید. یا مزمور 100 یهوه را با شادی عبادت نمایید. این یک حکم است. یهوه را با شادی عبادت نمایید. به آن اندازه که نسبت به این بی‌تفاوت هستید که خداوند را با شادی عبادت و خدمت کنید، به همان اندازه نیز نسبت به خدا بی‌تفاوتید. او خود به شما فرموده که باید خداوند را با شادی خدمت کنید. یا رساله فیلیپیان باب 4 آیه 4. در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. در سراسر کتاب مقدس با چنین آیاتی روبرو هستیم. در اینجا بحث حکم مطرح است. این نخستین طریقی است که کتاب مقدس درباره شاد بودن تعلیم می‌دهد. ب با تهدید. جرمی تایلر می گفت خدا تهدید می کند که اگر شاد نباشیم چیزهای هولناکی در انتظارمان خواهد بود. وقتی نخستین مرتبه این جمله را شنیدم با خود فکر کردم که چقدر در این گفتار سلیقه به خرج رفته است. ولی چنین نبود. این گفتار نقل قولی از تثنیه باب 28 آیه 47 و حقیقتی است هولناک. از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی، پس دشمنانت را که یهوه بر تو خواهد فرستاد خدمت خواهی نمود. خدا تهدید می کند که اگر در او شاد نباشیم چیزهای هولناکی در انتظارمان خواهد بود. اگر این آیه تضمینی برای تفکر لذت جویی نیست، پس چیست؟ آیا تضمینی برای آن نیست که با تمام قوایتان شاد بودن در خدا و جویای آن بودن را رسالت زندگیتان قرار دهید؟ جیم، با ابراز ایمان نجات بخش، ایمان نجات بخشی که اساس خوشنودی از همه آن چیزی است که خدا در عیسی برای شما است. برای نمونه، رساله عبرانیان باب 11 آیه 6 می‌فرماید بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. اگر می خواهید خدا را خوشنود سازید، باید ایمان داشته باشید. ایمان چیست؟ ایمان یعنی به نزد او که هست بیایم و قاطعانه بر این باور باشم که او برای آمدن به نزدش مرا پاداش خواهد داد. اگر این را باور نکنید یا اگر به هر دلیل دیگری نزد خدا روید، خدا را خوشنود نمی سازید. عیسی در انجیل یوحنا باب 6 آیه 35 می فرماید من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. توجه کنید، هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. در این آیه ایمان به چه معنا است؟ ایمان چیست؟ در الهیات یوحنا ایمان یعنی این که به سوی عیسی بیاییم تا جانهایمان سیراب گردد، به گونه ای که چیز دیگری نتواند جانمان را سیراب نماید. این یعنی ایمان. ایمان چیزی جز این نیست که اکنون درباره اش صحبت می کنم. من اینجا اصول اساسی مسیحیت را به زبانی بیان می کنم که کمتر با آن آشنا هستید. دال، گناه را همچون جنون دست کشیدن از اینکه خوشی خود را در خدا بجویید معنا می کند. گناه جنون دست کشیدن از این مهم است که خوشی خود را در خدا بجویید. ارمیا باب 2 آیات 12 و 13 می فرماید پس یهوه می گوید ای آسمان ها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید، زیرا قوم من دو کار بد کردند. مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کندند، یعنی حوضهای شکسته که آب را نگاه ندارد. به من بگویید شرارت چیست؟ تعریف شرارتی که جهان هستی را متحیر ساخته است، شرارتی که باعث می شود فرشتگان خدا ندا سردهند که نه، نمی تواند چنین باشد. تعریف این شرارت چیست؟ شرارت این است که به خدا این چشمه سیراب کننده، این آب حیات بنگرید و بگویید نه ممنون. سپس به تلویزیون، رابطه جنسی، مهمانی، مشروب، پول، آوازه و شهرت، خانه در حومه شهر، تعطیلات، برنامه تازه رایانه‌ای روی آورید و به آنها پاسخ مثبت دهید. این دیوانگی است. و این دیوانگی بر طبق ارمیا باب 2:12 آسمان را به حیرت می آورد. کتاب مقدس دست کم به این 4 طریق تصدیق می نماید که جان پایپر درست تعلیم می دهد که می گوید زندگی خود را وقف این نمایید که در پی خوشنودی خود در خدا باشید. پس اعتراض شماره 1 بی اساس است. 2. پس خود انکاری چه می شود؟ مگر عیسی در انجیل مرقس باب 8:34 نفرمود: هر که خواهد از عقب من آید، خیشتن را انکار کند و صلیب خود را بردارد. صلیب جایی است که بر روی آن جان می دهید. صلیب محل اعدام است. صلیب مادر شوهری تندخو یا هم اتاقی ناخوشایند یا یک بیماری آزارنده نیست. صلیب مرگ خود است. پس آقای پایپر، این تعلیم شما اشتباه است که ما را فرا می‌خوانید تا در پی خوشنودی جانمان باشیم و آن را رسالت زندگیمان قرار دهیم. من همچنین حسی داشتم. اما سپس بقیه آیه را خواندم. خوب است که آیات را با توجه به محتوای کل متن بخوانیم. زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به جهت من برباد دهد، آن را برهاند. منطق این آیات چیست؟ منطق عیسی در این آیات چیست؟ منطق این است: ای شاگردانم، جان خود را هلاک نسازید، جان خود را نجات دهید، جان خود را نجات دهید. چگونه؟ چگونه عیسی؟ آن را هلاک سازید. این را نمی فهمم. من این را نمی فهمم عیسی. شاگردانم، عزیزانم، منظور من این است که جان خود را به آن معنا هلاک سازید که همه چیز را از دست بدهید اما مرا از دست ندهید. اگر دانه گندم که بر زمین می افتد نمیرد، تنها ماند. لیکن اگر بمیرد، ثمر بسیار آورد. نسبت به دنیا بمیرید، نسبت به آوازه و شهرت بمیرید، نسبت به ثروت بمیرید، نسبت به رابطه جنسی گناه آلود بمیرید، نسبت به اینکه تقلب کنید تا خود پیش روید بمیرید. نسبت به این حس که بخواهید مردم تاییدتان کنند بمیرید، بمیرید و مرا داشته باشید. من به خود انکاری معتقدم. قوطی حلبی را از خود دریغ کنید تا طلا را به دست آورید. ایستادن بر ماسه را از خود دریغ کنید تا بر صخره بایستید. آب شور را از خود دریغ کنید تا شراب را به دست آورید. در نهایت نمی توان همه چیز را از خود دریغ کرد. منظور عیسی هم هرگز این نبود. من به خود انکاری معتقدم. من کلام متی باب 13:44 را که به عیسی اشاره دارد و عیسی خود آن را نقل می کند باور دارم. ملکوت آسمان گنجی را ماند، مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته پنهان نمود و از خوشی آن رفته آنچه داشت فروخت و آن زمین را خرید. آیا این را خود انکاری می نامید؟ آری. او هر چه داشت فروخت. او همه چیز را زباله و آشغال شمرد تا مسیح را به دست آورد. پس آری، این هم خودنکاری است و هم خودنکاری نیست. یک خودی وجود دارد که باید مصلوب شود، خودی که دنیا را دوست دارد. اما خودی وجود دارد که تازه است، خودی که مسیح را بیش از هر چیز دیگر دوست دارد و فقط در او خوشنود است. این خود را نکشید. این خود خلقت تازه است. این خود را از خدا لبریز کنید. آری، من به خودنکاری معتقدم. من به خودنکاری که آن حاکم جوان و ثروتمند نمیتوانست درکش نماید معتقدم. عیسی نیز دقیقاً همان خودنکاری را تعلیم میدهد. ای مرد جوان، برو و آنچه داری بفروش و بیا مرا پیروی کن و در آسمان گنجی خواهی یافت. ولی او چنین کاری نمی کرد و عیسی به شاگردانش فرمود: چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. سخت تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود. آنگاه شاگردان بی نهایت متحیر گشته و گفتند: پس که می تواند نجات یابد؟ و عیسی فرمود: نزد انسان محال است. هیچ کس نمی تواند با توانایی خودش صاحب دلی شود که او را بدان فرا می خوانم. اما نزد خدا. عیسی می فرماید: همه چیز ممکن است. سپس پتروس بانگ برمی آورد که ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی کرده ایم. پس ما چطور؟ ما واقعا از خود گذشتگی کرده ایم. و عیسی پاسخ داده می فرماید: پتروس، کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزند یا املاک را به جهت من ترک کند، جز اینکه الحال در این زمان صد چندان یابد، از خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و املاک با زحمات و در عالم آینده حیات جاودانی را. اگر از چیزی می گذرید، هزار چندان به شما پس داده می شود. به حال خود دل نسوزانید اگر جان خود را به خاطر من از دست می دهید. به مرقس باب 10 آیات 17 الی 31 مراجعه فرمایید. آری، من به خودنکاری معتقدم. من به هر چه سد راه من قرار گیرد و نگذارد کاملا در خدا خوشنود باشم، خود را انکار می کنم و آن خودنکاری را باور دارم و به این درک رسیدم که کتاب مقدس نیز خودنکاری را به این شکل معنا می کند. من باور دارم که دیوید لیوینگ استون و هاتسون تایلر، این دو مبشر برجسته، کاملا درست می گفتند. ایشان به پایان زندگیشان رسیده و همسرانشان و سلامتیشان و هر چیز دیگرشان را از دست داده بودند جز یک چیز. آنها خطاب به دانشجویان دانشگاه کمبریج و دیگران چنین گفتند: من هرگز از خود گذشتگی نکردم. درست است. من و شما منظور آنها را متوجه می شویم. و من باور دارم که جیم الیوت که در سن جوانی جانش را از دست داد کاملا درست می گفت که این حماقت نیست که انسان چیزی را که نمی تواند آن را نگاه دارد از دست بدهد تا چیزی را به دست آورد که نمی تواند آن را از دست بدهد. این چیزی است که من درباره خودنکاری باور دارم. پس اعتراض شماره 2 نیز بی اساس است. 3. آیا بیش از اندازه احساساتی عمل نمی کنید؟ مگر نه اینکه مسیحیت اساساً یک تصمیم است؟ مگر نه اینکه تعهد اراده است؟ مگر نه اینکه احساسات صرفاً در پیان می آید و امری دل بخواهی و مزیتی افسون است؟ آقای پایپر، من تصور می کنم به این شکل که شما درباره مسیحیت صحبت می کنید، احساسات را در مرتبه ای از اهمیت قرار می دهید که منطبق با کتاب مقدس نیست. و من به کتاب مقدس مراجعه نمودم. در واقع وقتی در حال بحث و گفتگو هستید، مطالعه کتاب مقدس به کمک شما می شتابد و من در کتاب مقدس با این آیات روبرو شدم: به ما حکم شده که شاد باشیم. فیلیپیان باب 4 آیه 4. در خداوند شاد باشید. به ما حکم شده که امیدوار باشیم. مزمور 42 آیه 5. بر خدا امید دار. به ما حکم شده که بترسیم. لوقا باب 12 آیه 5. از او بترسید که قدرت دارد هم روح هم جسم را به جهنم بیفکند. به ما حکم شده که آرامش داشته باشیم. آرامش مسیح در دلهای شما مسلط باشد. کولوسیان باب 3 آیه 15. به ما حکم شده که غیرت داشته باشیم. رومیان باب 12 آیه 11. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شوید. به معنای واقعی کلمه یعنی بجوشید. این یک امر دل بخواهی نیست. این مزیتی افزون نیست. این یک حکم است. در اجتهاد کاهلی نورزید. به ما حکم شده که محزون باشیم. رومیان باب 12 آیه 15. ماتم نمایید با ماتمیان. انتخاب دیگری ندارید. باید ماتم نمایید. باید با ماتمیان و غمداران ماتم نمایید. به ما حکم شده که مشتاق باشیم. اول پتروس باب 2 آیه 2. مشتاق شیر روحانی و بیغش کلام باشید. این یک امر دل بخواهی نیست. شما نمی توانید بگویید بسیار خوب، من نمی توانم آنقدر که باید مشتاق باشم، پس چگونه می توانم از این حکم اطاعت کنم؟ این واقعا نمی تواند یک حکم باشد. خیر، این صحیح نیست. بله، شما نمی توانید بنا به میل خود هر زمان که خواستید این احساس را داشته باشید. خیر، این یک اجبار است و مشکل ما همین است که این یک حکم است. ولی ما از به جا آوردنش عاجزیم، همان عجز و درماندگی که در پیغام شب گذشته در موردش شنیدیم. شما قادر نیستید حتی در همین لحظه هیچ یک از احکامی که اکنون بدانها اشاره کردم را با قدرت اراده یا تصمیم گیری یا متعهد شدن به جا آرید. فقط معجزه می تواند شما را قادر به این امر گرداند. آیا ناامید شدید؟ آیا این ناامید کننده نیست که خدای قادر مطلق به شما بگوید باید کاری را انجام دهید که قادر به انجامش نیستید؟ اگر قلب درست کاری داشتید، این احکام را به جا می آوردید. حالان که ما فاسد و منحرفیم و به ما حکم شده است تا دل رحم و مهربان باشیم. با یکدیگر مهربان و دل رحم باشید. شما نمی توانید بگویید که بخشیدن صرفاً به معنای ابراز تأسف است. شما باید در دلتان متأسف باشید و آن تأسف را احساس کنید. به ما حکم شده که سپاسگزار و قدردان باشیم. کودکی را فرض کنید که صبح روز کریسمس از مادر بزرگش هدیه می گیرد و آن هدیه چیزی نیست جز جورابی سیاه رنگ. آه، کدام بچه ای می خواهد در کریسمس یک جفت جوراب هدیه بگیرد، آن هم جورابی سیاه رنگ. و بعد به او می گویید از مادر بزرگت تشکر کن. و سپس کودک می گوید برای جوراب ممنونم. اما کتاب مقدس چنین تعلیمی نمی دهد. آن کودک می تواند با قدرت ارادهش تشکر کند، اما با قدرت ارادهش نمی تواند به خاطر آن جوراب ها حس تشکر و قدردانی داشته باشد. به همین ترتیب شما نیز قادر نیستید بر طبق حکم افسوسیان باب 5 آیه 20 که می فرماید به جهت هر چیز شکر کنید، با قدرت اراده تان قدردان خدا باشید. ما قادر نیستیم مگر اینکه خدای قادر مطلق در ما کار کند. پس من اعتراض شماره 3 را خریدار نیستم. من باور ندارم که در مورد تمرکز بر احساسات و عواطف و شور و هیجان از کتاب مقدس سبقت گرفته باشم. در اصل گمان می کنم که آنها را به جایگاه اولیهشان باز می گردانم. زیرا مذهب تصمیمگرا، مذهب متکی به قدرت اراده، مذهب خواستار تعهد و مذهب باورمند به این تفکر آمریکایی که ما می توانیم انجامش دهیم، آن احساسات و عواطف را به زیر انداخته بود. چرا که چنین احساساتی را از خود بی خود شدن می پنداشت. 4. رویای والای خدمت به خدا چطور؟ مگر خدمت به خدا یک وظیفه نیست؟ به این شکلی که شما آقای پایپر درباره مسیحیت صحبت می کنید، به نظر نمی آید این خدمت به خدا باشد. به نظر نمی رسد صحبت شما و خدمت به خدا یک چیز باشند، خدمتی که وظیفه شناس است و انجام اراده خدا را با وجود همه سختی ها به جان می خرد. اکنون یاد گرفتم این اعتراض را چنین پاسخ دهم. بیایید به آیاتی نگاه کنیم که تشبیه خادم بودن را روشن می سازد. در تمام این تشبیه ها که به رابطه شما با خدا اشاره دارند، چه تشبیه شدن به خادم، چه تشبیه شدن به دوست، چه تشبیه شدن به پسران و دختران، عواملی وجود دارند که اگر بر آنها تاکید نمایید، مفهوم اشتباهی را برداشت می کنید. و البته عواملی هم در آنها وجود دارند که وقتی بر آنها تاکید شود معنایشان صحیح خواهد بود. حال ببینیم در تشبیه خدمت نمودن چه مواردی اشتباه و چه مواردی صحیح می باشند. یکی از آیاتی که به شما یاری می رساند که این تفکیک را انجام دهید تا خدمتتان شما را به کفرگویی نکشاند، اعمال رسولان باب 17 آیه 25 است. خدا از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نفس و جمیع چیزها می بخشد. ای جماعت حواستان باشد، خدا خدمت کرده نمی شود. خدا خدمت کرده نمی شود گویی که به شما یا خدمت شما محتاج باشد. او محتاج نیست. حال مرقس باب 10 آیه 45 را مشاهده کنیم. پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا جان خود را فدای بسیاری کند. او نیامد تا خدمتش کنند. مواظب باشید. مواظب باشید. مبادا به خدمت او مشغول شوید اما هدف و مقصودش را نادیده بگیرید. کمی گیج کننده است، اینطور نیست؟ پولس تقریبا در همه رساله هایش خود را خادم خداوند می نامید. اما اعمال رسولان باب 17 آیه 25 و مرقس باب 10 آیه 45 می فرمایند که خدا خدمت کرده نمی شود و پسر انسان نیامد تا خدمتش کنند. از قرار معلوم خدمتی وجود دارد که نیکو است و خدمتی وجود دارد که ضد نیکویی است. اما خدمت نیکو چیست؟ رساله اول پتروس باب 4 آیه 11 خدمت نیکو را توصیف می کند. اگر کسی خدمت کند، بر حسب توانایی که خدا به دو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا جلال یابد. خدا از دست انسان خدمت نمی شود، گویی که به چیزی محتاج باشد. شما باید هر کاری را با این دیدگاه انجام دهید که همواره گیرنده هستید. اگر پرستش می کنید، نوشته ای را تایپ می کنید، به سخنرانی گوش می دهید، رانندگی می کنید، پوشک بچه را عوض می کنید یا پیغامی را موعظه می کنید، همه اینها را با این دیدگاه انجام دهید که گیرنده هستید، چرا که جلال از آن عطا کننده است و شادی از آن گیرنده. اگر خدا را گیرنده به حساب آوریم، هر مرتبه که با اعمال رسولان باب 17 آیه 25 و این حقیقت روبرو می شویم که می فرماید خدا از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویا محتاج چیزی باشد، به او کفر گفته ایم. من دیروز راجع به خدمت کردن تصویری را از انجیل متا باب 6 آیه 24 به جمع رهبران فعال در این گرد همایی ارائه دادم. شما دو آقا را خدمت نمی توانید کرد، زیرا یا از یکی نفرت دارید و با دیگری محبت، و یا به یکی می چسبید و دیگر را حقیر می شمارید. محال است که خدا و پول را خدمت کنید. اینجا صحبت از خدمت در میان است. چگونه پول را خدمت می کنید؟ خدمت کردن به پول این نیست که به نیازهای پول رسیدگی کنید. خدمت کردن به پول این است که تمام قوت و وقت و تلاش و تکاپویتان را به کار گیرید و زندگیتان را بی‌وقفه صرف این کنید که از پول بهره برید و همه فکرتان این باشد که چگونه با زرنگی سرمایه گذاری کنید، چگونه بهترین معامله از آن شما شود و چگونه با قیمتی اندک در مکانی سرمایه گذاری کنید که قیمتش رو به افزایش است. این اندیشه که چگونه از پول منفعت ببرید شما را در خود می بلعد، چرا که منبع شما در پول خلاصه می شود. اگر همه اینها در مورد خدمت کردن به پول صادق است، پس چگونه خدا را خدمت می کنید؟ خدمت به خدا نیز دقیقاً به همین صورت است. شما خود و زندگیتان و انرژی و تلاش و تکاپو و خلاقیت خود را وقف می نمایید و همه را زیر آبشار برکت بیوقفه خدا قرار می دهید تا خدا منبع و شما گیرندهی خالی باشید. شما بهره گیرنده و خدا بهره دهنده باشد. شما گرسنه و او نان باشد. شما تشنه و او آب باشد. هرگز جایتان را با خدا عوض نکنید که کاری کفرآمیز است. ما باید در قدرتی که خدا مهیا می سازد خدمت کنیم. وقتی در حال خدمت هستم، هدفم گیرنده بودن است که اگر جز این باشد، خدا را در موقعیتی قرار می دهم که او بهره گیرنده و من بهره دهنده باشم و به این شکل خود را در مقام خدا قرار می دهم. و چه بسیارن مذاهب دنیا که چنین می کنن. پس اعتراض شماره 4 نیز بی اساس است. 5. آیا خودت را در مرکز قرار نمی دهی؟ شما می گویید که در پی خوشی و شادی خود باشیم. شما درباره وظیفه به گونه ای صحبت می کنید که چندان برای من آشنا نیست. شما می گویید در مورد خدمت نمودن باید حواسمان جمع باشد. به نظرم شما با دستکاری و بازی با واژگان کتاب مقدس قصد دارید خودتان را در مرکز قرار دهید. این می تواند بدترین انتقاد باشد. اینطور نیست. و پاسخ من این است. 21 دسامبر 28 سالگرد ازدواجم است. من نوئل را خیلی دوست دارم. ما زمانهای بسیار دشوار و زمانهای بسیار خوبی را در کنار هم سپری کرده ایم. ما شاهد بوده ایم که فرزندانمان چگونه سختی های باور نکردنی دوران نوجوانی را پشت سر گذاشتن. وقتی به پسران و دختر کوچکم می اندیشم به آسانی گریم می گیرد. حال فرض کنید که در 21 دسامبر با 28 روز قرمز و شاخ بلند که در پشت خود پنهان کردم به خانه آمده و پشت در ایستادم و زنگ در را به صدا در می آورم. نوئل در را باز می کند و برایش معما شده که چرا در خانه خودم زنگ در را به صدا در آوردم. من روزها را جلو می آورم و می گویم سالگرد ازدواجمان مبارک نوئل. و او می گوید جانی این گلها خیلی زیبایند، چرا چنین کاری کردی؟ و من می گویم وظیفه ام است. پاسخی اشتباه. حال بگذارید به ابتدای داستان بازگردم. زنگ به صدا در می آید. سالگرد ازدواجمان مبارک نوئل. جانی، این گلها خیلی زیبایند، چرا چنین کاری کردی؟ هیچ چیز به اندازه خرید این روزها برای تو مرا خوشحال نمی کرد. راستی، چرا نمی روی لباسهایت را عوض کنی؟ من ترتیب مراقبت از بچه ها را دادم تا من و تو یک شب خاص داشته باشیم. من وقت گذاشتم با تو را امشب به هر کار دیگری ترجیح می دهم. این پاسخی صحیح است. چرا؟ چرا نوئل نمی گوید که تو خودخواه ترین مسیحی لذت جویی هستی که تا به حال دیدم؟ به تنها چیزی که فکر کردی این بوده که چه چیزی خوشحالت می کند. جریان از چه قرار است؟ چرا اینکه بگوییم وظیفه ایمان است پاسخی اشتباه است، ولی اینکه بگوییم از کاری که انجام داده ایم خوشحال هستیم پاسخی صحیح می باشد؟ آیا متوجه می شوید؟ اگر این را درک کرده اید پس مطلب را متوجه شده اید و من می توانم به مینیاپولیس بازگردم و خدا را حمد و سپاس گویم. هرچه بیشتر در همسرم خوشنود باشم، او بیشتر در من جلال می‌یابد. اگر سعی کنم رابطه من را به رابطه تبدیل کنم که برای خدمت کردن یا برای انجام وظیفه استوار باشد و باعث نشود من در او جویای خوشنودی خود باشم، او تحقیر می‌شود. همین امر در مورد خدا صادق خواهد بود. وقتی به آسمان برویم و پدر به شما بنگرد و بگوید چرا اینجا هستی؟ چرا زندگیت را برای من نهادی؟ بهتر است پاسخ شما این نباشد که وظیفه‌ام بود که بیایم چون من مسیحیم. بهتر است بگویید کجا می‌خواستم بروم؟ نزد چه شخص دیگری می‌توانستم رو گردانم؟ تو اشتیاق جان من هستی. این گرد همایی به همین موضوع می پردازد. این گرد همایی درباره دو موضوع مهمی است که در بیانیه معروف به 268 که از اشعیا باب 26 آیه 8 گرفته شده است در کنار هم قرار می گیرند. یکی شور و اشتیاق خدا برای نامش و آوازش، و دیگری شور و اشتیاق دل من که در خواسته هایم خوشنود باشد. این دو مهم، دو حقیقت محکم و استوار در کل جهان هستی است و امیدوارم به این مشاهده رسیده باشید که این دو یکی هستند. چرا که هرچه بیشتر در خدا خوشنود باشم، خدا و نامش و آوازش بیشتر در من جلال می‌یابد.